یک آبان 93، یک آبان آذر 93. درس فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحثی رو شروع کردیم تحت عنوان اینکه کافر بخواهد عبد مسلمانی رو بخرد. دوستان ممکنه اعتراض کنن یا اونایی که این درس رو گوش میدن که آخه این حرفا دیگه چی چیه، حالا که عبد مسلمان اصلا عبودیتی نیست و بریم سر مسائلی که اهم است و واجبتر از این مسائل است و اون چیزایی که نمیدونیم و مورد ابتلاست. و چون مورد ممکن است مورد این اعتراضات واقع بشویم، هم از آقایونی که سر درس حضور دارن هم از آقایونی که اینا رو میشنون، عرض میکنیم مسائل مهمه ای در طی بحث طرح میشن که این مسائلی که در ذیل این عنوان طرح میشد از خود عنوان اصلی اهم است. عنوان اصلی موضوعیتی دیگه ندارد، توجه میفرمایید؟ اما فروعی که در ذیلش طرح میشد لعل میبینین موضوعیت داشته باشد و از موضوعات بسیار مهم هم هست. مثلا خود آیه شریفه‌ای که خوندیم، سوره نساء آیه 141، ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خب آیان فقها آمده اند از این آیه شریفه قاعده فقهی رو استنباط کردن، اسمشو گذاشتن قاعده نفی سبیل. نساء 141، قاعده نفی سبیل. خب این قاعده نفی سبیل اجمالش رو الان خدمت شما عرض میکنم. شما بینید چه قاعده مهمی است. ولو جناب شیخ اعظم انصاری سه تا اشکال وارد کرد. بر چی؟ بر این که از آیه شریفه نمیشد استدلال کرد بر بطلان بیع شراء کافر عبد مسلم را، درسته؟ اما از آیه به آیه شریفه استدلال کردند برای قاعده نفی سبیل. و شما ببینید این قاعده چه قاعده مهمی است. نفی سبیل یعنی جعل نشده است ولایتی سلطنتی برای کافر علی المؤمن، بر علیه مؤمن. یعنی هیچ کافر سلطنت و ولایت بر مؤمن نداره. حالا این قاعده نفی سبیل که البته ادلش هم فقط آیه شریفه نیست، ادله دیگری هم داره، برای شما میگم که مثلا کجا و شما جاریش میکنید یا میتوانید جاری کنید. یکی عدم ثبوت ولایت است برای کافر، بنابراین هر جایی که قصه ولایت است کافر نمیتواند که متصدی این عمل بشد. حالا به عنوان نمونه وقتی ما میگم تجهیز میت منوط است به استیزان از وارثش که ولی اوست، اگر این وارث کافر باشد اذن او دیگه معتبر نیست. چرا؟ چون ولایتی ندارد. همچنین کافر بر ذمه مسلم از جانب خدا حقوق مالیه ندارد. توجه می‌فرمایید؟ شما اگر یه سید فقیره سهم سادات بهش میرسه، اگر غیر سید است بفرمایید که زکات بهش میرسه. خیلی خوب. اما اگر آمدیم همین فقیر شد چی؟ شد کافر. شما نه سهم سادات میتونید بهش بدید نه زکات بهش میدید. توجه میکنیم؟ حتی کفاره هم بهش نمیرسه. هاکذا کافر دارم میگم. هاکذا بفرمایید که کفاره و اینام بهش نمیرسد از حقوق. بنابراین مسلمان بر عهده او نیست و نمیتواند که حقوق واجبه مالی خودش را به کافر بدهد. بله، اگر از ناحیه خود مسلمان سبب زمان صادر بشود، اون حسابش دیگه. خدا شما را مدیون نکرده است به کافر. اما خودتون اگر خودتون رو مدیون به کافر بکنید، اون حسابش جداست. از یه کافری قرض گرفته، خب مدیون شدی، باید بری پس بدی. بفرمایید که وصیت کرده برای یه کافر، وصیت کرده است که فلان مال منو بدید به فلانی و میدونستم که کافر، وصیت نافذه، کمتر از ثلثش باشه و باید اجرا بکنه. یا وقف کرده، میگه که این مال من را وقف میکنم، ثمره اون را برای تعمیر کلیسا بدن به کلیسا. وقفش صحیح، صحیح انجام باید بدن. این خودش دارد چه ذمه خودش را مشغول میکند نسبت به کافر. شارع مشغول نکرد. اما یک کسی میگه که بله اموالی رو وقف کرده است که این اموال رو بدید پدر روحانی کلیسا، بدید خواهران راهبه‌ای که در کلیسا بله به چه مشغولن؟ به عبادت مشغولن. وقف صحیحه، به اونام داده بشه، اشکالی ندارن. اما خدا او را مشغول ذمه نکرده به اینا. خودش این مال رو وقف کرده، یا وصیت کرده، یا قرضی گرفته که باید بدهد، یا مال اونا را تلف کرده. چیه؟ ضامن اتلاف مال اوناست. در جا میفرمون؟ خب از همین جا معلوم میشد اگر کسی پدر کافری دارد، لوفور از ما گفتیم نظر فرزند یا عهد و یمین فرزند باید به اذن پدر باشد. لوفور از این رو بگم که ما نمیگم، خیلی خوب. یا نظر و عهد و یمین زوجه میبایست به اذن زوج باشد. لوفورز کسی این رو بگد که باز ما نمیگن، خیلی خوب. منصرف این والد پدر و زوج، پدر و زوج مسلمان است. اگر پدر و زوج کافر شدن دیگه ولایتی ندارن، دیگه اشتراطی ندارم. توجه فرمودید؟ خب یا فرض بفرمایید که هر جا که اطاعت از یک مسلمان واجب باشد، اطاعت کسی هر جا واجب باشد، اگر به جای این مسلم یک کافر اومد و این سمت رو متصدی شد، دیگه اطاعت از این کافر واجب نیست. قاضی اگر یک کافری متصدی قضا شد، لا سمح الله افقل فقها که منصب قضاوت مال فقیه شیعی اثنا عشری است، فرض بفرمایید فقیه کافر شد، بر مسند قضا نشسته میخواد حکم کند و کافر است، قضاء او دیگه نافذ نیست، چون قضا جزء ولایات کافر ولایت مدن. آیا کافر میتواند متولی وقفی بشود که وقف مال مسلمان است؟ نمیتوند متولیش باشد. کافر تولیت وقفی را که وقف متعلق به مسلمینه نمیتوند داشته باشد. بله اگه وقف خودشون باشه، گفته این اموال وقف برای کلیسا، تولیتش هم با پدر روحانی کلیسا، این اشکالی نداره چون وقف مال خودش. اما وقف برای مسلمین را کافر نمیتوند متصدی بشه. همه اینا به قاعده نفی سبیله، با تمام این فروع دلیلش نفی سبیل. یا بحث خودمون، کافر نمیتواند عبد مسلمانی را به خرید یا صلح یا هبه یا اصداق مالک بشه. توجه کردید؟ شما یه زن ارمنی میگیرید، یه عبد مسلمان دارید، میتوانید عبد مسلمان دون رو مهر کنید برای زن ارمنی دون؟ نمیشه، به اصداق مالک نمیشه. خب و مثل این، مثل دفع عوض دین یا زمان، الان از مال یه ارمنی بهش مدیونید یا مالش رو تلف کردید، ضامنش هستید. میتونید عبد مسلمان رو به جای اون مالی که ضامنید یا ازش تلف کردید یا مدیونش هستید بهش بدین؟ نمیتونید. ترجمه فهمون، هر جا سبب اختیاری ناقل برای ملک باشد، کافر نمیتواند که عبد مسلمانی رو مالک بشود، الا قولی که حالا بحثش رو مفصل خواهیم کرد. و اما داستان ملکیت قهریه مثل ارث، اونو گفتیم مانعی ندارد مالک میشد، اما یباع و علی، اما به محض اینکه مالک شد اون عبد رو میفروشن، پولشو میدن به مالک کافرش. ها کذا، آیا میشد عبد مسلمان را آریه داد به کافر؟ الان کافره، عروسی پسرشه، میاد میگه این عبدتون رو یه هفته بدن به من، ما خونمون کار داریم، ببرم خونه ما کارا خونه ما رو بکنه. میفرمان نمیشد آریه داد عبد مسلمان رو به کافر. میشد رهن گذاشت پیش کافر؟ شما از یه کافری قرض میخوان، میگه یه چیزی بیار پیش من رهن بگذار، شما عبد مسلمان دون رحم میگذارید پیش کافر؟ میگن نمیشه. میشد ودیعه بگذارید پیش کافر؟ میخواد بره حج، یک کنیزک زیبا داره، هیچ کس را بفرمایید که امینتر از پدر روحانی کلیسا نمیشناسد، میتوند پیش اسقف کنیزکش را امانت بگذارد، کنیزک مسلمان را، و برد برای حج و برگردد؟ نمیشد. ودیعه گذاشتن عبد مسلمان پیش کافر جایز نیست. تا آقای ظفر هستن چرا پیش اسقف مخواد بذارد؟ و علل استنابه فل حفظ، توجه میفرمایید، آیا میشد نیابت در حفظ را بدید به کافر که تو این مال را حفظش کن؟ این عبد مسلمان رو باز میگرد نمیشد. بفرمایید که آیا میشد حواله داد علی مسلم؟ توجه میفرمایید، حواله کافر یعنی یه کافر اومده از من یه پولی میخواد، من حوالش میدم به آقای ظفر، میگم آقای ظفر 5 میلیون به این بده، آیا میشد کافر رو احاله داد بر مسلمان؟ اینم بعضی حتی گفتن نمیشد. کافر ولایت بر صغیر یا مجنون یا سفیه در نکاح یا در مال، در فرضی که اینا از مسلمین باشند، صغیر مسلمین، مجنون مسلمین، سفیه مسلمین، کافر بر اینا ولایت ندارد، نه در نکاح نه در مال. توجه فرمودید، نمیتوند ولایت داشته باشه. یکی دیگه فرمودن عبد مسلمان را جایز نیست عینش را اجاره بدهید به کافر، یعنی بگد که من یه عبد مسلمان، شما میگه یک ماه اینا به من اجارش بده، گفتن جایز نیست، بعضی گفتن، یا بگد یه دنگشا به من اجاره بده، 6 روز تو هفته یه روز بیاد برا من کار کنه، توجه میفرمون، اینا هم گفتن جایز نیست. بله، اما در ذمه اگر باشد مانعی ندارد، به ذمه، به ذمه یعنی این که میگه یه کاری را شما بهش بدین، این برد انجام بدد برادون بیارد، به ذمه باشد اشکالی ندارد. دیگه جایز نیست اجاره عبد مسلمان به کافر که گفتیم، جایز نیست وکالت کافر بر مسلمان. توجه میکنید، شما وکالت بدهید به یه کافری، برو برای من یه عبد مسلمان بخر، خیلی خوب، اینم بعضی گفتن جایز نیست. جایز نیست وکالت کافر در بیع عبد مسلمی که مرهون باشد یا غیر مرهون. یه عبد مسلمانه رهن پیش شماست، شما یه کافره میفرستید این بیا کافره این عبد مسلمانه که رهن پیش منه برو تو بازار بفروش بیار پولی رهن منو بده بقیهشم بده به صاحبش. در این حدم حتی گفتن جایز نیست. توجه میفرمایید ثبوت شفعه برای کافر نیست. یعنی چه آقا؟ یعنی من و یه کافر با هم یه چه داریم؟ یه خونه داریم، شراکته، سدنگ و سدنگ. خیلی خوب، من مال خودم رو فروختم به آقای خدایی، کافر فهمید حق شفعه، اگر مسلمان بود حق شفعه داشت، میتونست بیاد مالیه که من فروختم به آقای خدایی همون پول رو به آقای خدایی بده، مال رو همه رو بردارد. کافر حق شفعه ندارد. توجه میفرمایید؟ ولو با یه کافر باشد، ولو فروشندم کافر باشد، کافر حق شفعه ندارد. توجه فرمودید؟ یعنی فرض بفرمایید دوتا ارمنی هن یه خونه رو مالکن، یه دونه ارمنی ها سهمشو فروخ به آقای خدایی، اون یه ارمنیه میتوند بیاد اعمال حق شفعه کند بگیرد؟ نه. ولو با یه کافرم باشد حق شفعه برای شریک کافر دیگرش ثابت نیست. هیچ مشکلی ندارد، شراکت با کافر مانعی ندارد، هیچ طوری باشه باشه، شراکت در شراکت، شراکت مالی طوری. عدم جواز وصیت کافر بر مال مسلم، شما می توانید یک کافر رو وصی بگذارید بر مال خودتون که وصی من فلانی است، یه ارمنی، او کارا منو انجام بدهد امور مالی دون رو، نمیشن. عام و الله علیه، یا کافر رو ولی تعیین کنید، وصی و قیم تعیین کنید بر اولاد مسلمان دون، نمیشد. بر مولا علیهی که محکوم به اسلام است جایز نیست که شما کافر را وصی و قیم و ولایت بش بدید. جایز نیست کافر مسلمان زن مسلمان را چه کند؟ نکاح کند. لا نکاح دائم ولا موقت، لا ابتدایی ولا استدامی. توجه می‌فرمایید؟ نه ابتداء جایز است، نه اینکه اگر یه زن و مرد کافرن، زن آمد مسلمان شد، نکاح دیگه چه میشه؟ نکاح دیگه باطل میشه، باید عده نگه داره. اگر در عده زوجش هم مسلمان شد، نکاحشون چی؟ باقی میمانه. اما اگر از عده خارج شد، نکاح دیگه تا میتونه بره شوهر دیگری بکند. توجه فرمودید؟ عدهش نه دیگه، عده کامل. خب پس بنابراین مرد کافر حق گرفتن زن مسلمان ندارد و نکاح باطله. اون ارتداده که عده وفات. اگر زوج کافر عده وفات مراجعه کنه. الان تو ذهنم هست. در ارتداد زوج عده وفات است. آیا در اسلام زوجه هم عده وفات نگاه کن. یادم نیست. بفرمایید که بله، کافر استحقاق ارث از وارث مسلمان خودش ندارد. کافر کفر یکی از اون چیزهاییست که موانع ارث. قصاص مسلمان به خاطر کافر، آیا مسلمانی رو به خاطر کافر قصاص میکنن که کافری رو کشته است، یا بفرمایید که حتی جراحاتی بهش وارد کرده که قصاص دارد، آیا قصاص میشد مسلمان به خاطر کافر؟ نه، مسلمان به خاطر کافر قصاص نمیشد. و فرو چرا دیه جا جداست، قصاص نیست. اینا رو شما ملاحظه بفرمایید، این فرو، ای فرو و شبیه این بگردید بازم داریم. اینا تمامش قاعده‌ای که این فرو ازش استفاده میشه قاعده نفی سبیل. قاعده نفی سبیل رو کجا داریم؟ آیه شریفه ای که خوندیم، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیل. هرگاه قصه ولایت و سلطنت باشد، کافر نسبت به مسلمان هیچ گونه ولایت و سلطنتی را نمیتواند داشته باشد و شارع براش جعل نکرده است یه چنین ولایت و سلطنتی. اینا فروعی که فرموده بودن. اون وقت حالا دلیل این قاعده نفی سبیل چیست که قاعده مهمی در فقه هست؟ دلیلش یکی خود آیه شریف، و لذا قاعده نفی سبیل یعنی هر جا سبیل و راه، سبیل اینجا به معنی سلطه، هر جا سلطه، ولایت، برتری، توجه می‌فرمایید، بزرگی کافر نسبت به مسلمان است، سلطنت کافر بر مسلمان است، این برداشته میشه. مراد از کافر چیست؟ مراد از مؤمن کدام است؟ مراد از کافر، کافر دیگه، هر کی بهش میگن کافر. میخواد منکر خدا باشه، میخواد منکر پیغمبر خدا باشه. آیا میرسیم، آیا شامل حال مخالفین ما هم میشود؟ نه، مخالفین، ولو مخالفین رو، بله، اسلامشون رو اسلام ظاهری میدانیم و اونا فی یوم القیامت کافر محسوب میشن، توجه میفرمایید، و اسلامشون اسلام ظاهری و دنیایی است، لکن شامل حال اونا نمیشد، اما شامل حال هر کسی که منکر خدا یا پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم بشد میشه. خب، و اما مؤمن اینجا یعنی چی؟ للمؤمنین یعنی مسلمان، اگر بداند که بازگشت این انکارش به انکار خدا و پیغمبر است، اگر ملازمش و التفات داشته باشد بله، لیکن اگر التفات به ملازمش نداشته باشد نه. خب، و مراد از مؤمن یعنی مسلمان، کسی که شهادتین رو بگد میشه مسلم، خلاص. خب، چه دلیلی داریم بر اعتبار قاعده نفی سبیل؟ آیه شریفه که هست، گفتن اجماع محصل وجود دارد، اجماع محصل قطعی که کسی که کلمات اصحاب رو تتبع کند در مقامات مختلف و فروع مختلف فقهی، میرسد به این قاعده نفی سبیل که اصحاب و فقها این را مثل ارسال مسلمات، مثل یکی از قواعد مسلمه در زبانشون جاری است، قاعده نفی سبیل. این تالا دو تا دلیل. سومی، اجماع منقوله‌ای که به حد استفاضه بلکه تواتر رسیده است که این اجماع منقوله مؤید می شود به شهرت عظیمه‌ای که شهرت عظیمش هم در حد ضرورت است. چهارمی، اعتبار عقلی. اعتبار عقلی یعنی چی؟ یعنی اسلام شرافت دارد و شرافت اسلام این است که مسلمان هرگز مقهور دست کافر نشود، مسلمان ذلیل پیش کافر نشود. چرا؟ چون اسلام شرافت دارد، همینی که مسلمان منتسب به اسلام شد میشد شریف، وقتی که شد شریف، مسلمانی که شریف است نباید ذلیل پیش کافر بشد، خار پیش کافر بشد. ان العزه لله ولرسوله وللمؤمنین. بنابراین کافر اگر بخواهد سلطنت بر مسلمان و مؤمن داشته باشد، مؤمن و مسلمان ذلیل میشد، خوار میشد و خداوند بر مؤمنین خاری و ذلت رو نمیپسندد. بنابراین ببینید دلیل عقلی بخوام بگم، الان نرفتم رو العزت لله ها، اسلام شریف است، به شرافت اسلام مسلمان باید شریف باشد، اگر مسلمان زیر دست کافر بشد شرافتش پایمال شد، عزتش کرامتش پایمال شده است، بنابراین نباید زیر دست کافر بشد. پنجم، ادله خاصه‌ای که در بعض از فروع فقهیه مثل باب نکاح داریم که این نصوص و روایات دلالت دارد بر عدم جواز تزویجه زن مسلمان به کافر، که زن مسلمان رو نمیشد به کافر داد. از این روایات شما استفاده میکنید، چرا؟ چون در بعضیش تعلیل داره، میگه چرا نمیشد بهش داد؟ به خاطری که نکاح یک سلطه‌ای میارد برای زوج و این سلطه چیه؟ مطرود است. چون در بعضیش تعلیل دارد، یا تعلیلم که نباشد تعلیق حکم بر وصف است، که تعلیق حکم علل وصف یشعر رو به چی؟ بالعلیته. بنابراین روایات باب نکاح هم دلالت میکند که کافر نمیتواند به شرطی که تعمیمش بده. از باب نکاح به این علتی که درش ذکر شده یا وصفی که مشعر به علیت است که حکم بر روی وصف رفته بیارید و تعمیمش بدید، از باب نکاح بیاریدش بیرون، به بقیه ابواب سرایتش بدید، اونم میشد دلیل بر قاعده نفی سبیل. ششم دلیل، روایتی که بعداً هم مرور خواهیم کرد، نبوی مرسلی که تلقی به قبول شده است و شهرت اصحاب بر عمل بر طبقش است، الاسلام و یعلو ولا یولا علی، اسلام از همه چیز برتر است، ولا یولا علی، این ولو مرسله، اما این روایت نبوی مرسل اصحاب بهش عمل کردن و عمل اصحاب جابر ضعف سندش است. تعجب می‌فرمایید؟ و خود فقهای عظام اعلی الله مقامهم از این الاسلام یعلو ولا یعلا علی قاعده نفی سبیل رو استنباط کردن، جز ادله قاعده نفی. اگر شما فهم فقها رو حجت بگیرید، ترجمه‌مون، اون وقت دیگه دلالت میکند که الاسلام یعلو ولا یعلا علی افاده نفی سبیل رو هم میکند. توجه میفرمایید؟ اگر حجت دانستید، اگر حجت ندانستید بازم برادون دلیل. خب الان شما ببینید تو این مسئله، تو این مسئله ای که شما میگفتید یا تو ذهن ممکنه بعضی از دوستان بیاد که ما چرا ترک کردیم کافری عبد مسلمان رو بخرد، شرا باطل است. آقا هیچ مسئله دیگه نبود؟ اینقدر ما مسائلی داریم که مورد ابتلاعمون است، یه مسئله ای رو عنوان کرده ای که اصلا موضوع ندارد. عرض میکنیم در طی بحث در این مسئله فروعات و قواعدی طرح میشود که این فروعات و قواعد از اصل فرع اصلی مهمتر است. اگر ما اون رو طرح بکنیم، این فروعات و قواعد هم ذیلش طرح میشد. اگر اون فرع رو طرح نکنیم، این فروعات و قواعد هم ذیلش طرح نمیشد و از جمله اهمش قاعده نفی سبیله، که قاعده بسیار مهمی است که گفتم بعضی از فروعش ها و بعضی از ادلش هم برای شما، خود آقایون کتابای قواعد فقهیه رو نگاه کنن، عناوین فاضل مراغی رو ملاحظه بفرمایید، کتابای قواعد فقهیه مثل قواعد فقهیه مرحوم آیت الله استسن بجنوردی، مثل آیت الله استاد آقای فاضل، اینا رو نگاه کنید، همه قاعده نفی سبیل رو دارن. ببینید که قاعده نفی سبیل چه قاعده مهمی است و یکی از جاهایی که طرح می شود همین فرعی است که الان طرح کرده ایم. پس این بحث امروز دفع شبهه‌ای بود که تو ذهن آقایون میاد یا آمده است که بابا وقتی ما رو داره تلف میکنه، آخه عبد مسلمان کجا بود که جایز نیست به کافر بفروشی؟ فروع و قواعدی ذیلش طرح میشد که مسئله اون فروع و قواعد اهم از این است. مضافا این که به شما گفتیم احکام شرعیه باید چه بشن؟ باید حفظ بشن، باید بیان بشن. لو فرز فرض بفرمایید که یک فرعی دیگه موضوعیت نداشت هیچ وقت، خیلی خوب، دیگه نباید متذکرش شد؟ بازم باید متذکرش شد که فرع محفوظ بماند. یه وقت روزی روزگاری کسی مورد ابتلا شد بدوند که این فرع چیست. و لذا بحث رو انشاءالله فردا ادامه میدیم. و صلی الله علی محمد.